بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف سفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المكرمين المنتجبين، ولا سيما مولانا بقية الله في الأراضين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اولا تشکر میکنم هم از جانب بازماندگان عزیز و گرانقدر این دو شهید بزرگوار، از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صدیقی که در 15 روز حادثه شهادت دو شهید راه عدالت این مراسم رو تشکیل دادن تا خاطره ای از خاطره های اون عزیزان مجددن تکرار و به یادشون سخنی گفته شود. ثانیاً این محفل و مجلس که برای تجلیل از دو شهید گرانقدر حوزه علمیه و دستگاه قضایی است، یک فرصتی است برای اینکه یاد و خاطره آن عزیزان بیان شود و در حاشیه این بیان خاطره تذکری هم برای همه ما باشد. ایام خجسته و پربرکتی است، هم در ماه معظم شعبان که ماه رسول الله نامیده شده و گذرگاهی است برای ورود به ضیافت الله در ماه مبارک رمضان، شما وقتی که می‌خواهید به مهمانی خاصی بروید معمولاً سعی می‌کنید لباس مناسب با اون مهمانی بپوشید، خودتون رو آراسته بکنید و مناسب با اون محفل و مجلس و مهمانی ورود پیدا بکنید. ماه شعبان المعظم فرصتی است برای این که با ادعیه خاص و با روزه هایی که مستحب در این ماه گرفته شود اون آراستگی لازم رو پیدا کنیم برای ورود به ضیافت الله. در ماه مبارک رمضان صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه مشحون است از این نکاتی که انسان رو آراسته می کند برای ورود به ضیافت الله. شما عزیزان، مخصوصاً جوانانی که در مکتب امام صادق علیه السلام زانوی ادب به زمین زده اید و افتخار شاگردی در این مکتب رو دارید و امثال بنده، خیلی نیازمندیم به این ادعیه و توجه به محتوای این ادعیه. شما همین صلوات شعبانیه رو ملاحظه کنید، در مناجات شعبانیه که یک فرازهایی هست که انسان نمیتونه کنهش رو بفهمد، روح امام بزرگوار شاد در ارتباط با مناجات شعبانیه نکاتی دارن، حالا من فرصت نیست که عرض بکنم، اما تأکید و توصیه به عزیزان این است که انشاءالله از این فرصت گرانبها در ماه شعبان المعظم حد اکثر استفاده رو داشته باشیم و اون آمادگی و آراستگی که لازم است برای ورود به ضیافت الله در ماه مبارک رمضان انشاءالله پیدا کنیم. خب این مجلس و محفل به لحاظ این که به یاد دو شهید بزرگوار و عزیز تشکیل شده است، من اجازه می خواهم که چند دقیقه کوتاه یک نگاه گذرایی به زندگی این دو بزرگوار داشته باشم. مرحوم آقای رازینی رو من خیلی بیشتر با ایشون همکاری داشتم از نزدیک سالهای متمادی و جناب آقای مقیسه هم از دور میشناختم. در این یک سال و اندی که همکار ایشون شدم در دیوان، از نزدیک به بعضی از ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی ایشون بیشتر پی بردم. مرحوم شهید بزرگوارمون آقای رازینی انصافا یک قاضی و یک طلبه استثنایی بود و دارای ویژگی‌هایی بود که انسان وقتی از نزدیک باش مراوده داشت و همکاری می‌کرد، بیشتر این ویژگی‌ها رو در رفتار و منش و برخوردهاش مشاهده می‌کرد. من به بعضی از ویژگی‌های مرحوم آقای رازینی واقعا غبطه می‌خورم. ایشون در دوران 40 و چند ساله خدمتش در دستگاه قضایی دارای سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلف بود. من از زمانی که ایشون مأموریت پیدا کردن برای تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح با ایشون بودم. ایشون رئیس بودن، منم معاون ایشون بودم. و بعدم که من دیگه به سمت دیگه رفتم و ایشونم در جاهای دیگه، خوب ارتباطات کاری و نزدیکی با هم دیگه داشتیم تا این یک سال و اندی که من آمدم به دیوان عالی کشور و ایشون هم رئیس یکی از شعب بود، باز ارتباط کارمون بیشتر شد. یک خصلتی که من در ایشون یکی از ممتازترین خصلت‌هاش یافتم این بود که ایشون چه در مقام ریاست چه در مقام مرؤوس بودن هیچ تفاوتی نمی‌کرد. از لحاظ شخصیتی به گونه‌ای ساخته شده بود که سمت، موقعیت کاری، پست، میز در ایشون ذره ای اثر نداشت. من آنچه رو که عرض می کنم برش باور دارم. یک خودساختگی در این زمینه در این خصوص داشت که شاید در کمتر کسی میشه این رو پیدا کرد. اینجاست که من عرض کردم به این خصوصیت اخلاقی ایشون من غبطه می خورم. یک زمان ایشون رئیس من بودن و حالا من رئیس ایشون شده بودم. چه در اون زمانی که ایشون در مقام ریاست بود و من معاون ایشون بودم و چه در این دوره‌ای که من رئیس دیوان بودم و ایشون از قضات ما بود، من در برخوردش، در کارش، در اخلاقش، در رفتارش کوچکترین تفاوتی ندیدم. این رو من میگویم، شما هم میشنوید، ولی در عمل اگه کسی بخواهد این رو تجربه کنه خیلی سخته. با اینکه وضعیت جسمانیش خیلی مساعد نبود و میتوانست بازنشست بشه، اما از یکی از پرکارترین قضات دیوان بود. من گاهی شبها که از اتاقم می اومدم برم تو مسیر تو راه رو می دیدم چراغ اتاق ایشون روشنه. در کار کوچکترین چیزی که اگر تذکر بهش داده می شد یا میخواست مشورت بکنه انسان درش هیچ گونه تغییری نمیدید. من نمونه هایی دارم که اقتضا نداره اینجا عرض بکنم و شرایط خیلی شرایط مناسب برای بیان اون مصادیق و اون موارد نیست، اما به صورت کلی عرض میکنم. یعنی نقد رو با آغوش باز استقبال می‌کرد. اگر شما به من یک نقدی بکنید، من به شما نقدی بکنم، ممکنه که یک تغییری در چهره، تغییری در گفتار، تغییری در رفتار انسان از طرف مقابل ببینه، ولی ایشون رو من چنین نمی‌دیدم. مرحوم شهید مقیسه یکی از ویژگی‌هایی که داشت، شاید تنها ویژگی که ایشون در بین قضات دیوان داشت که در درجه عالی بود، اون دلسوزیش، شجاعتش در کلام. اگر یک نکته رو احساس میکرد که اینجا وظیفه او اقتضا میکنه این حرف رو بزند، از هیچ کس ابایی نداشت و میگفت. باز هم من برای این خصوصیت اخلاقی این شهید بزرگوار مصادیقی داشتم، دارم که مثلا خیلی ضرورت نداره اینجا بخوام به مصداقها بپردازم. به هر حال دستگاه قضایی، دیوان عالی کشور، دو نیروی خالص، مخلص، شجاع و پرکار خود رو از دست داد. البته مسیری است که همه باید طی بکنیم. بالاخره در یک نقطه انسان به پایان خط میرسه. خوشا به حال این عزیزانی که با گلوله دشمن و عناصر خبیث سرسپرده جان خودشون رو تسلیم کردن در برابر ذات مقدس احدیت. این جملات کوتاهی که مقام معظم رهبری در هنگام اقامه نماز بر پیکر این دو شهید بزرگوار خطاب به خانواده محترم این دو شهید عزیز، من تکرار میکنم، بیان میکنم. ببینید کلام مقام معظم رهبری با شناختی که ایشون داشتن به هر حال گزافگویی نیست. فرمودن اینها با شهادتشان در راه خدا به دست دشمنان خدا پاداش گرفتند. اون کسانی که با شهادت از دنیا بروند در واقع پاداش از پروردگار دریافت می کنند. حتما شهید رازینی و شهید مقیسه کارهای بزرگی رو در طول زندگی داشتند که مستوجب این شدن که خداوند متعال به آنها در رتبه شهادت و این رفعت و این رفعت قابل توجه را اعطا کند. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. امیدواریم که انشاءالله این عزیزان مصداق بارز این آیه شریفه باشند که بر آنچه که با خدایشون عهد و پیمان بسته بودند بر سر پیمان ایستادند. از هیچ چیزی که اونها رو در انجام وظیفه‌شون در برخورد با عناصر ضد انقلاب و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب باز دارد، اونها رو نتوانست در مسیرشون کوچکترین خلل ایجاد بکنه که توقف بکنن. ما پرونده های پیچیده امنیتی رو که خب به هر حال یه سری حواشی و عوارضی داره به هر کسی نمیتونیم بدیم رسیدگی بکنه. همون شجاعت و شهامتش رو نداره، همون دیدگاهی که در تقابل با دشمن توی پرونده ها و در احکام بایستی که مورد لحاظ قرار بدهن، همه افراد چنین شرایطی رو ندارن. اما این دو بزرگوار در همه مراحل خدمت قضایی خودشون، چه در دورانی که در دادگاه بودند و چه در موارد بعدی تا به اون عالی ترین مرحله مقام قضایی برسن، کوچکترین تردیدی براشون حاصل نشد. اعتقاد داشتن بر این مسئله، اعتقاد داشتن بر این که اسلام امروز در بهبوهی از دنیای غرب و دنیای مادی گرفتار جریانات خبیث و ریشه دار در استکبار جهانی است، کوچکترین تردیدی و خللی در برخورد با این عناصر در این عزیزان به وجود نیامد، تا آخر ایستادند و اعتقاد داشتند همان گونه که در صدر اسلام مردانی در رکاب رسول اکرم و ائمه معصومین و امام اول حضرت علی ابن موسی رضا، حضرت علی ابن ابی طالب و امام حسن مجتبی و حضرت ابا عبدالله حسین علیهم السلام ایستادن و دفاع از حریم امامت و ولایت کردند و با عناصر خبیث و منافق آنگونه که خداوند متعال دستور داده است و جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، از مصادیق این آیات شریفه بودن، در برابر با توطئه های دشمنان و مشرکین و منافقین ذره ترس به دلشون راه نمی دادن. امیدواریم که همون گونه ای که مقام معظم رهبری فرمودند در پاداش خدمات ارزندهشون و مجاهدت و مبارزه‌ای که با دشمن و عناصر دشمن داشتند، انشاءالله خداوند به اونها اجر کامل بده. و بعد هم دیدیم که دست دشمن از آستین یک عنصر فاسد و نفوذی قلب این عزیزان رو هدف گرفت. آشا سعیدن و ماتا سعیدا، شهیدا. این یک بخشی از عرایض من در ارتباط با آنچه که موضوع این محفل و مجلس هست. از خداوند متعال در این ایام خجسته و پربرکت که به نام سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و حضرت قمر بنی هاشم پرچمدار پر افتخار نهضت کربلا و حضرت سجاد پیام‌آور عاشورای حسینی مزین به نام این عزیزان است، انشاءالله همه شهدای ما، امام شهدا و این شهدای گرانقدر در کنار خان کرم و عنایات ویژه این عزیزان انشاءالله متنعم خواهند بود. بخش دوم از عرایضم رو هم مخاطب بنده، هم خودم هم شما عزیزان هستید که شاید غالبتون هم از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام و متعلمین در این حوزه علمیه. تشکر میکنم از صدیق بزرگوار رئیس محترم این مجموعه که این زمینه رو فراهم کرده در این نقطه یک مکتبی از مکاتیب حضرت صادق علیه السلام رو راه اندازی کردن و جمعی از جوانان رو به مکتب قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام آشنا کردن. انشاءالله در آینده شما عزیزان سکاندار مذهب و ارشاد جامعه و امت اسلامی خواهید بود. من روز گذشته مشهد مشرف بودم، اونجا یه مراسمی بود، دعوت کرده بودن از بنده انجمنهای اسلامی سراسر کشور، 500-600 نفر از دانشجویان دختر و پسر بودن. اونجا به اونها می رو گفتم که شما عزیزانی که اینجا هستید، من چهره هاتون رو که می بینم، هیچ کدامتون قبل از انقلاب و دوران رژیم منحوس پهلوی رو درک نکردید و نمیدانید که در اون دوران و در زمان قبل از پیروزی انقلاب شرایط جامعه، شرایط کشور، شرایط مردم در ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی و آزادی بیان و همه جهات رو که در نظر بگیر اصلا قابل مقایسه نیست. گفتم اگر بخواهم مثالی برای شما بزنم، مانند دوران جاهلیت قبل از اسلام و دوران امت اسلامی بعد از رسول الله است. انقلاب اسلامی که ثمره تلاش‌های مجاهدانه امام راحل رضوان الله علیه بود، از سال 40 آغاز شد تا سال 57 که حدود 16-17 سال طول کشید، امام راحل توانستند با ارشادهای خود، با روشن کردن مشعل هدایتی که ریشه در معارف قرآنی و مکتب امام صادق علیه السلام داشت، امت اسلامی رو و مردم بزرگوار این سرزمین رو از اون منجلاب و از اون ظلمت‌ها و تاریکی‌ها نجات بدهن و در یک فضای نورانی از اسلام، همان گونه‌ای که فرمودن انقلاب ما انفجار نور بود، در حقیقت این نور آمد و اون ظلمت بسیار خطرناکی رو که رژیم پهلوی به عنوان نوکر و سرسپرده انگلیس و آمریکا بر این کشور حاکم کرده بود، ریشه اون ظلمت ها رو برکند و به جای آن نوری آورد که ما امروز بعد از 46 سال از پیروزی انقلاب شاهد تحولات بزرگی در کشور، در منطقه و در دنیا هستیم. تحولاتی که از همین کلام امام که فرمودن ما انقلاب رو صادر می کنیم، بعضی از کجندیشان تصورشون بر این بود که صدور انقلاب یعنی این که نیروی نظامی راه می اندازیم و به کشور گشایی می پردازیم. نه، امروز ما بعد از 45 سال می فهمیم که صدور انقلاب یعنی چی. آثارش رو شما در عراق، در لبنان، در غزه، در یمن، در کشورهای اروپایی، حتی در کنار کاخ سفید می توانید مشاهده کنید. این صدور انقلاب بود، این رشحه‌ای بود به تعبیر مقام معظم رهبری از بعثت رسول الله که بعد از 14 قرن توسط یک مجتهد خودساخته حکیم و توانمند، بعد از 14 قرن در این کشور روشن کرد راه زندگی و چگونه زیستن رو. قدر این نعمت رو باید بدانیم. البته کاستی ها هست، نارسایی ها هست، اشکالات هست، اما عزیزان در یک جمله به قول شاعر گفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. نارسایی ها، اشکالات، ضعف ها بخشش طبیعی است، بخشش هم برمیگرده به سوء عملکرد بعضی از مدیران. اگر من قاضی در محکمه و دادگاه بنشینم و بر اساس معیارهای اسلامی و احکام خدا و قوانین و مقررات با رعایت همه اصول عدالت حکم صادر بکنم، یا خدای ناکرده در اثر ارتباطات پشت پرده‌ای بخواهم حکم دیگری صادر بکنم، این برمیگرده به شخص من. هیچگاه شما عمل کرده فرد رو نباید به پای مکتب و اسلام بگذارید. البته این نکته را هم با توجه داشته باشیم، پیروان مکتب امامت و ولایت باید همیشه مراقب این سخن زیبای امام معصوم باشند و باشیم که فرمودند کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. عملکرد ما، عملکرد من مسئول، عملکرد من قاضی، عملکرد من وزیر، عملکرد من نماینده مجلس، عملکرد من رئیس جمهور، عملکرد من نظامی و انتظامی به پای نظام و انقلاب نوشته می شود. ولذا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. ما به اسلام، به انقلاب، به خون شهدا بدهکاریم. این اسلام بر ما منت گذاشت، این انقلاب بر ما منت گذاشت. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این آیه قرآنه. ما بایستی که مراقب باشیم در عملکرد خودمون، در برخوردهامون، در گفتارمون، در رفتارمون. شما عزیزانی که امروز افتخار شاگردی مکتب امام صادق علیه السلام رو دارید، باید خود رو آماده کنید. در آینده کشور رو شما باید اداره بکنید. اداره کشور همیشه توسط جوانان یک نسل پای ریزی می شود. امروز جوانان حوزه ها، طلاب عزیز، دانشجویان دانشگاه ها هستند که دارن خمیرمایه نحوه مدیریت آینده کشور رو در خودشون به وجود می آورن. شما برادران عزیز، شما سروران محترم، شما شاگردان مکتب امام صادق باید بدانید خود رو آماده کنید برای مدیریت. یک بخشی از مدیریت جامعه رو در آینده باید به دست بگیرید. امروز باید مایه پیدا بکنید، امروز باید درس بخوانید، امروز باید تقوا داشته باشید، امروز بایستی که در مکتب امام صادق آنگونه که امام صادق انتظار دارد انشاءالله خودتون رو تربیت کنید. و بدانید و بدانیم شهدا رو شماها می سازید. روایات عجیبی داریم که من به یکی دوتاش اشاره می کنم. شما در باب فضائل و مناقب شهدا خیلی شنیده اید، آیات، احادیث، برنامه ها، مطالب. خون شهید خیلی ارزشمنده، خون شهید بسیار سازنده است، خون شهید بسیار مؤثر در زندگی اشخاصه، خیلی مؤثره. ما امروز هر پیشرفتی که داریم عزیزانم، چه در حوزه های علمیه، چه در دانشگاه ها، چه در حوزه صنایع، و پیشرفت های محیر العقولی که امروز شما بخشیش رو گاهی در صفحات تلویزیون و در گزارش ها میبینید، اینها ثمره خون شهداست. هر پیشرفتی که امروز شما در کشور شاهد هستید ثمره خون شهیدانه. این رو با حساب دو دو تا چهار تا میتوانیم ثابت بکنیم. اما باید توجه داشته باشیم. اون چیزی که افضل از خون شهیدان است چیه؟ اون مداد و مرکبی است که یک عالم به کار میبرد و موجب تربیت انسانی میشود که در راه دینش و در راه اعتقاداتش و در راه مکتبش جان خود رو میدهد. اجازه بدید من دو سه تا روایت براتون بخونم که بدانید نقش شما، نقش علما، نقش تربیت در مکتب اسلام چگونه است. کنز العمال روایتی رو از پیامبر نقل میکنه، فرمودن یشفع یوم القیامه الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. فردای قیامت سه دسته هستن که شفاعت میکنن. حالا بحث شفاعت رو من ورود پیدا نمی کنم، همه تون میدونید. به ترتیب فرمودن الانبیاء اول، کسانی که افتخار شفاعت رو دارن و میتوانن شفاعت کنن از دیگران، وجود مقدس انبیا هست. ثم العلماء، بعد از انبیا علما. ثم الشهدا، شهدا شفعای دیگران هستن اما پشت سر علما قرار میگیرن. در روایت دیگه مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، ثلاثتون یشفعون الالله فیشفعون، الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا. سه دسته هستن که فردای قیامت شفاعت میکنن، خداوند اجازه شفاعت بهشون میده، میتونن بیان تو صحنه کارزار قیامت و به پیشگاه اقدس الهی عرض کنن که خداوندا این فرد رو، این جامعه رو، این جمع رو ببخش، عفو کن. انبیا هستن. ثم العلماء، باز در اینجا هم ثم العلماء ثم الشهدا. مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل میکنه، میگه یوزن و یوم ال... از پیامبر نقل میکنه، یوزن و یوم القیامه مداد العلماء و دماء الشهداء، فیرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. مرحوم شیخ طوسی روایت رو از پیامبر نقل میکنه، فردای قیامت هم وزن می شود، یوزن وزن می شود، مداد العلماء مرکبی که این عالم با آن کتاب نوشته، حدیث آورده، مطلب رو تجزیه و تحلیل کرده و ثبت کرده، با دماء شهدا، با خون شهدا، اینها هم وزن می شود، تو ترازو گذاشته می شود. بعد میگه فیرجح، ترجیح داده میگه، یا یرجح مداد العلماء على دماء الشهداء، وزن مرکبی که یک دانشمند، یک عالم با اون مرکب توانسته است جامعه رو به فرهنگ اسلامی، به ارزش‌ها و معنویات قرآنی هدایت کنه، ترجیح دارد، سنگین‌تره. وزن مداد العلماء بر دماء الشهدا بیشتره. خب این از این روایات زیاد داریم، من به عنوان نمونه همین دو سه تا رو عرض می‌کنم. می‌خوام به این جمله رو به عنوان آخرین جمله خودم خدمتون عرض بکنم که شاگردان مکتب امام صادق، قدر خودتون رو بدانید. شما دارید راهی را می روید که بعد از این که از کلاس خارج شدید، به مرحله رسیدید که قلم به دست بگیرید و فتوایی صادر کنید، مطلبی بنگارید، تفسیری بنویسید و راهی رو بر امت اسلامی نشون بدهید، ارزش مرکب قلم شما به صراحت فرموده رسول مکرم بر خون شهدا برتری داره. ببین قدر خودتون رو بدونید. امیدواریم که خداوند متعال انشاءالله به همه شما توفیق بده. حالا یه فردی هم هست، افراد پیدا میشون، داریم الحمدلله توی این مجموعه گلزار شهدا و گلستان معطر شهدا داریم کسانی رو که هر دو رو داشتن، شهید بهشتی ها، شهید باهنرها، شهید قاضی طباطبایی ها، شهید صدوقی ها، شهید رازینی و شهید مقیسه، کسانی بودند که هم با مرکبشون خدمت کردن و هم با خونشون. هنیئن لهم و جعلنا الله منهم ان شاء الله. عرضم تمام. اجازه بفرمایید که یک توسلی هم به ذیل عنایت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام داشته باشم و افتخار روزخانی رو همچنان حفظ کنیم. بله، این مصیبت برای خانواده سنگین بود. من هنگامی که رسیدم در کنار جسد این دو شهید بزرگوار، شاهد بودم مظلومانه به زمین افتاده بودن. خون زیادی از پیکر این عزیزان رفته بود. اما میخوام عرض کنم آقای رازینی، شما با یک تیر به قلبت و آقای مقیسه شما با یک تیر به قلبت شربت شهادت نوشیدی. این شهادت کجا؟ و اون شهادتی که سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام داشت. ملغن ثلاثا بلا غسل ولا کفنی، بدن قطعه قطعه، بدن پاره پاره، بدن بی سر. اون نانجیبا آمدن نزد عبیدالله بعد از واقعه دلخراش عصر روز عاشورا و گفتن املع رکابی ذهبن و فضه، پای ما رو تا رکاب طلا و نقره بگیر. گفتن چه کردید؟ چه کار کردید مگه؟ گفتن نحن روضنا الصدر بعد الظهر. ما بعد از این که حسین روی زمین افتاده بود، رززنا الصدر بعد الظهر. رز به معنی کوبیدنه. رززنا الصدر بعد الظهر. دو تا ویژگی در این کلام هست. یکی به کار بردن واژه رز، یعنی کوبیدی به هم دیگه، و دوم این که اینا معلوم میشه اول از پشت بر پیکر مقدس حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام تاختن و بعد آمدن جسد رو برگردوندن و با اسب بر روی سینه مقدس ابا عبدالله الحسین صلی الله علیکم یا اهل بیت رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک نسألک و ندعوک باسمک الاعظم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا حمید بحق محمد و یا آلی بحق علی و یا فاطر بحق فاطمه و یا محسن بحق الحسن و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. خدایا به حق این ایام خجسته و پربرکت که متعلق است به وجود مقدس سالار شهیدان و پرچمدار کربلا و امام سجاد، خدایا همه ما را مشمول عنایات ویژه این عزیزان قرار بده. پروردگارا قلم عفوت رو بر خطاها و گناهان ما بکش. پروردگارا وجود مقدس ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم در پناه خودت از گزند حوادث مسون بدار. فرجش رو بر ما نزدیک بگردان. همه ما را مشمول ادعیه زاکیه اون حضرت قرار بده. پروردگارا اسلام و مسلمین، خدمتگزاران به اسلام و قرآن، در پناه حضرت ولی عصر پروردگارا موفق بدار. خدایا سایه پربرکت رهبر بزرگوار و حکیممون رو در کنف حمایت و عنایات ویژه حضرت بقیت الله بر سر این امت و ملت مستدام بدار. بر عزت و توفیقات روزافزونش بیفزا. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و ولایت رو پروردگارا موفق و مؤید بدار. عزیزان من که در جمع حاضر حضور دارن و افتخار نوکری و شاگردی مکتب امام صادق رو دارن، از علمای عامل قرار بده. همه ما را مشمول عنایات خاصه حضرت بقیت الله برای ادامه راه ولایت پروردگارا قرار بده. پروردگارا گذشتگان اهل اسلام، امام راحل، شهدای عزیز و این دو شهید بزرگوار رو در کنار خان کرم حضرت ابا عبدالله میهمان بگردان. از این محفل و مجلس ما پروردگارا روح و ریحانت رو بر ارواح آنان عائد و واصل به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب.